ساعت 19 در تهران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام میکنیم به شما در ایران از هر جایی که همراه شدید با ما در پنج شنبه شب آخر هفته در ایران با خبرها و گزارش هایی که همکارانم تهیه کردن برای مجله شامگاهی رادیو فردا با شما خواهیم بود. آزاده اسدی هستم و با شما همراه با بقیه همکارانم در این برنامه زنده تا 45 دقیقه آینده با بخش‌های مختلف سیاسی و اجتماعی. و خبرها رو بشنویم ابتدای مجله شامگاهی در آخر هفته ایران با مهرداد قاسم‌فر.
عصر شما بخیر. عباس عراقچی یکی از مذاکره کنندگان هسته‌ای ایران میگوید مذاکرات با 5+1 برای دستیابی به توافق نهایی بسیار سخت است. به گزارش ایرنا آقای عراقچی تاکید کرده است که این گام نهایی احتمالاً یک ماه تا یک ماه و نیم دیگر آغاز می‌شود، اما نباید بیش از یک سال طول بکشد. معاون وزیر امور خارجه ایران در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری جمهوری اسلامی با بیان این نکته که مذاکرات نهایی بر موضوع هسته‌ای نقطه پایان می‌گذارد افزود در گام نهایی با موضوعاتی مواجه خواهیم بود که تصمیم گیری درباره آنها به شدت سخت است. آقای عراقچی در توضیح دشواری این گام آخر گفت اولین موضوع همین است که زمان توافق چند سال باشد. ایران و شش قدرت جهانی سوم آذر ماه به توافقی موقت شش ماهه دست یافتند که در ادامه قرار است برای نخستین مرحله از پایان دی ماه اولین گام یعنی توقف موقت غنی‌سازی 20% از سوی ایران و لغو برخی تحریم‌ها از سوی 5+1 به طور همزمان برداشته شود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در دیدار از منطقه نفتی دارخوین و در جمع کارکنان صنعت نفت این منطقه گفت که عده‌ای نمی‌خواهند تحریم‌ها برداشته شود. به گزارش ایرنا خبرگزاری دولتی ایران آقای روحانی بدون آنکه نامی از این عده یا گروه‌ها ببرد افزوده است که در این باره حرفای بسیاری دارد و به موقع همه آنها را با مردم در میان خواهد گذاشت. حسن روحانی در ادامه تاکید کرده است که این عده نمی‌خواهند شرایط ایران با دنیا عادی شود و به خاطر زیان شخصی، مادی و گروهیشان با این کار مخالفند. از زمان پیروزی حسن روحانی در 11 انتخابات ریاست جمهوری جناح مشهور به اصولگرا در ایران بارها در برابر سیاست‌های دولت جدید برای عادی‌سازی روابط با دنیا مقاومت کرده است. حسن روحانی در بخش دیگری از سخنانش خطاب به مدیران نفتی تاکید کرده است که باید با بهترین و توانمندترین شرکت‌ها و با فناوری مدرن‌تر و قیمت کمتر کار را انجام دهیم و در این راه با هیچ کشور و فردی در داخل و خارج عقد اخوت نبسته ایم و قوم خیش نیستیم. بنابر گزارش‌ها سپاه پاسداران در سال‌های اخیر بخش بزرگی از پروژه‌های نفتی ایران را به خود اختصاص داده است. شورای نگهبان طرح مجلس برای تشکیل سازمان مدیریت، برنامه‌ریزی و بهره‌وری را مغایر قانون اساسی اعلام کرد. این طرح پیش از این نیز با مخالفت کارشناسان حقوقی دولت مواجه شده بود. حسن روحانی از ابتدای تشکیل دولت وعده داده بود که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را که سالها قبل به دستور محمود احمدی نژاد و برخلاف نظر اقتصاددانان منحل شده بود، احیا خواهد کرد. مجلس شورای اسلامی که در اختیار اصولگرایان است، آذر ماه گذشته ضمن تغییر نام و ساختار این سازمان تشکیل آن را تصویب کرد. دولت 11 اما همان زمان در واکنش اعلام کرد که آنچه که مجلس تصویب کرده بدون هر گونه مشورتی و مغایره با نظر کارشناسی دولت تهیه و تصویب شده است. در دیدار وزیر خارجه ایران با ولادیمیر پوتین در مسکو اعلام شد که رئیس جمهوری روسیه با پذیرش دعوت حسن روحانی در آینده نزدیک به تهران سفر خواهد کرد. در این دیدار محمد جواد ظریف و ولادیمیر پوتین درباره مسائل مرتبط با توافقات هسته‌ای ایران و 5+1 و نیز بحران سوریه گفتگو کردند. وزیر امور خارجه ایران صبح پنجشنبه دیدارهای دیگری هم با همتای روس خود سرگئی لاوروف و سپس ولید معلم وزیر خارجه سوریه که او نیز در مسکو به سر می‌برد انجام داده بود.
خیلی متشکرم از مهرداد قاسم‌فر. خبرها رو شنیدید ابتدای مجله شامگاهی رادیو فردا. همراه ما باشید تا بگم همکارانم چه برنامه‌هایی تهیه کردند. در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا سفر استانی حسن روحانی به استان خوزستان و وعده‌های تازه از احیای رود کارون تا اختصاص درصدی از درآمد نفت به استان خوزستان.
یا باید سعی کنن خودشون رو هرچه بیشتر به رهبری نظام بچسبانن، یا باید برای رقابت با اصولگرایان از مردم به عنوان یک ابزار تبلیغاتی استفاده بکنن.
حشمت الله طبرزدی دبیر کل جبهه دموکراتیک ایران با هجوم ماموران به خانه بازداشت شد.
تو این در روز با وزارت اطلاعات هم در تماس بودیم بارها، اینو اظهار بی اطلاعی میکنن، اما اینو میگن که ما موافقیم که ایشون باشه ولی شرایط جوری که سیستم قضایی نظرش اینه که ایشون برگرده.
در بخش دوم مجله شانگاهی رادیو فردا قسمت دیگه ای از برنامه دات کام رو میشنوید اگر با ما بمونید. در خبرها هم شنیدید که وزیر امور خارجه ایران در سفر یک روزه به مسکو با رئیس جمهور روسیه و وزیر امور خارجه این کشور دیدار و گفتگو کرد. در مورد این دیدار از آنا رایسکایا میشنویم.
به گفته مقام‌های ایران و روسیه، حل مسائل منطقه مشارکت مسکو تهران را لازم دارد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در نشست مشترک مطبوعاتی با سرگی لاوروف همتای روسش از گسترش مناسبات دو کشور ابراز خرسندی کرد. او همچنین نقش روسیه در حل مناقشه هسته ایران و جلوگیری از بروز جنگ در سوریه را محوری دانست و افزود امیدواریم نقشی که روسیه در کنفرانس ژنو 2 ایفا خواهد کرد نیز اساسی باشد. سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه به نوبه خود بر لزوم ادامه تلاش ها به منظور حل فصل مناقشه هسته ایران تاکید کرد و در حالی که اکثر سوال های خبرنگاران بر موضع روسیه پیرامون مشارکت ایران در حل مناقشه سوریه متمرکز بود، چندین مرتبه تکرار کرد که مسکو خواهان دعوت تهران به ژنو 2 است. وی همچنین به اشاره به دیدار سه جانبه وزرای خارجه روسیه، ایران و سوریه در مسکو گفت مواضع سه کشور با دیدگاه کل جامعه جهانی مشترک است و دستور کار محرمانه نداریم.
Мы выступаем за то, чтобы Сирия была суверенным государством, чтобы была обеспечена территориальная целостность.
ما بر آنیم که سوریه باید کشوری مستقل باشد. تمامیت ارضی و حقوق مساوی تمام اقلیت‌های قومی و مذهبی این کشور تأمین شود. صلح و امنیت میان سوریه و تمام همسایگانش برقرار باشد. سوریه از تروریست‌ها پاکسازی شود. این اهدافی است که با میانجیگری در حل مناقشه سوریه برای دستیابی به آنها می‌کوشیم. در حالی که تنها طرفین درگیر در سوریه می‌توانند درباره راه‌های دستیابی به این اهداف تصمیم‌گیری کنند.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران که در فاصله بین دیدارها با مقام‌های ارشد روسیه در مسکو با چند رسانه روسی گفتگو کرد، به شبکه انگلیسی زبان رشتوده گفت که ایران آماده مشارکت در حل بحران سوریه و منتظر دعوت به کنفرانس ژنو 2 است.
Iran will always help advance peace process in Syria because peace in Syria is in our national security interest.
ایران همواره در روند حل بحران سوریه مساعدت خواهد کرد. صلح در سوریه بخشی از منافع امنیتی ماست. این سیاست ماست و با آن پایبند خواهیم بود. اما اینکه ایران به تلاش‌های بین‌المللی در چهارچوب کنفرانس ژنو 2 کمک خواهد کرد یا نه به آن بستگی دارد که آیا به عنوان شرکت کننده دارای حقوق و وظایف مشترک با سایر مدعوین به این کنفرانس دعوت خواهیم شد یا نه. چنانچه از ما دعوت نشود در این کنفرانس یا حاشیه آن شرکت نخواهیم کرد.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه که در آستانه دیدار با وزیر امور خارجه ایران در مراسم تقدیم استوارنامه مهدی سنایی سفیر تازه منصوب شده جمهوری اسلامی شرکت کرد، بر مصمم بودن مسکو برای مساعدت در حل مناقشه هسته ایران و بحران سوریه تاکید و ابراز اطمینان کرد که با تلاش های جمعی تمام مسائل بین المللی حل و فصل خواهد شد. سیمون بگداسارف کارشناس مسائل خاورمیانه میگوید اینکه در مذاکرات مقام های روس و ایرانی بیشتر به موضوع سوریه پرداخته شده عجیب نیست.
ایران влияет очень серьёзно на события в Сирии. По сути, оказывает военную, военно-техническую, моральную, дипломатическую, всё, что можно.
ایران بر اوضاع سوریه تأثیر عمده دارد و به این کشور کمک‌های مالی، فنی، نظامی، سیاسی، دیپلماتیک و معنوی ارائه می‌کند. روسیه که با حمایت از اسد عملاً خود را در مقابل جامعه جهانی قرار داده، به ناچار به ایران نزدیک شده و اکنون تمام مسائل دو جانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی از دریچه یکسانی مواضع مسکو تهران پیرامون دمشق مورد بررسی قرار می‌گیرد. تأکید بر این که بدون حضور ایران ژنو 2 بی‌حاصل خواهد بود، به شعار تکراری دیپلمات‌های روس تبدیل شده.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در دیدار با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران بار دیگر بر اهمیت منطقه‌ای این کشور تاکید کرد و گفت در صدد است به تهران سفر کند. طرفین ابراز امیدواری کردند این سفر در هفته‌های آتی برگزار شود. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
شما در مورد این موضوع چه فکر میکنید؟ در مورد رابطه ایران با سوریه میتونید تماس بگیرید و نظراتتون رو با بقیه شنونده های ما در میون بگذارید.
کشور ایران شده یکی از ایالت‌های روسیه. هرچه کرملین و حجت الاسلام پوتین تصمیم بگیره آخونده همون کار انجام میدن. حالا آقای ظریف خودش که هیچی، وزیر خارجه سوریه را هم با خرج و پول ملت ایران برده توی موسکو.
شما گفتین رابطه با سوریه به نفع ما هست یا نه؟ به نفع مردم ایران نیست، به نفع اونایی هست که سوریه رو به خوزستان ترجیح میدن.
جمهوری اسلامی حمایت میکنه از تروریست ها. در جنایتی که در سوریه داره اتفاق میفته و 120 هزار نفر کشته شدن دست داره و اینها ادعا میکنن که مسلمانن و حمایت میکنن از مردم مسلمان ها. دقیقاً از کسایی حمایت میکنن که دست به جنایت میزنن.
جناب آقای روحانی عزیز من، شما که پای آقای احمدی نژاد داری میذاری، ای میگی بگم خب اگه نمیذارن کار کنه عزیز من استیفا بده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر تماس‌های شما هستیم. اما بشنوید از نخستین سفر رسمی حسن روحانی به شهرها و استان‌های ایران که روز پنجشنبه به پایان رسید. سفر سه روزه آقای روحانی به استان خوزستان بیش از هر چیزی برای اونها که بعد از انتخابات ریاست جمهوری تغییر در روابط دولت و ملت رو انتظار می‌کشیدند، شوک‌آور و باور نکردنی بود. از آرش حسنی بشنویم.
تفاوتی نمی‌کند. سفر رؤسای جمهوری ایران به استان‌ها و شهرستان‌ها، چه نام رئیس جمهوری محمود احمدی نژاد باشد و چه حسن روحانی، و چه برنامه سفرها در قالب سفرهای استانی انجام بگیرد یا طرح پایش و پویش، همواره این سفرها با حاشیه های همراه است. روز چهارشنبه گذشته با انتشار و پخش نخستین تصاویر از استقبال اهوازی ها از حسن روحانی، انتقادها از رئیس دولت 11 در شبکه‌های اجتماعی آغاز شد. کاربران این شبکه‌های اجتماعی از نحوه دویدن مردم در پی خودروی حامل رئیس جمهوری و سیل نامه به دست‌هایی که تلاش می‌کردند تا خود را به کاروان او برسانند، برای منتقدان سفرهای استانی محمود احمدی نژاد همان حال و هوا را یادآور می‌شد. اما این شباهت‌ها حتی تا وعده و وعیدهای رؤسای دولت‌ها نیز دامن گسترد. حسن روحانی در سفر به شهرهای اهواز و خرمشهر با ادبیاتی آشنا برای مردم این شهرها وعده‌هایی اینچنین داد:
خرمشهر باید نگین تجارت منطقه شود. برای این کار دولت کل خرمشهر را به عنوان منطقه آزاد اعلام می‌کند. شورای عالی آب در دولت 11 تصمیم گرفت ارسر شاخه های کارون جز برای آب آشامیدنی هیچ اقدام دیگری صورت نخواهد گرفت.
بر اساس آنچه که حسن روحانی در یکی از سخنرانی هایش در میان مردم استان خوزستان گفته، قرار است تا 550 هزار هکتار از زمین های این استان زیر کشت بروند و حاصل خیز شوند.
در سفر مقام معظم رهبری حدود 17 سال قبل این برنامه مورد تأکید قرار گرفته است. ما از طریق صندوق توسعه در طول 3 آینده انشاءالله همه این زمین ها را آماده کشت خواهیم کرد.
اما آقای روحانی خود در نخستین گزارش 100 روز کاری دولت از وعده ها و مصوبات استانی محمود احمدی نژاد در قالب سفرهای استانی این چنین گلایه کرده بود:
تو این 8 تو سفرهای استانی تعهداتی که داده شده 211 هزار میلیارد تومانه. از این تعهد فقط 32% انجام شده، تعهدات اجرا شده، 68% باقی مونده برای دولتهای بعدی.
آن انتقادها و این عمل کرد این پرسش را به میان می کشد که چرا نخستین سفر رئیس دولت 11 با تمام انتقادهایش به سفرهای محمود احمدی نژاد شباهتهایی اینچنینی با سفرهای او پیدا کرد. مهرداد درویشپور جامعه شناس مقیم استکهلم سوئد به این پرسش این چنین پاسخ می‌دهد.
یکی از انتقاداتی که آقای روحانی داشتند به دولت احمدی نژاد عبارت از این بود که نوعی عوام فریبی، نوعی نگاه گله‌ای به مردم و نوعی پوپولیسمی در واقع سعی میکنه ظاهراً از احساسات و از هیجان‌های توده بهره برداری کنه، اما کوچکترین احترامی و حقی برای اونها قائل نیست، در واقع اونها رو به عنوان ابزارهای کمپینهای تبلیغاتی خودش میشناسه. اما آقای روحانی از اونجایی که نه محصول فرایند یک انتخاب دموکراتیک هستند، نه به گمان من به باورهای دموکراتیک قدر و ارزشی مینهند، نحوی برخوردشون دیر یا زود در واقع با یکی از این دو فرایند همراه میشد. یا باید سعی کنند خودشون رو هرچه بیشتر به رهبری نظام بچسبانند، یا باید برای رقابت با اصولگرایان به اصطلاح از مردم به عنوان یک ابزار تبلیغاتی استفاده بکنند.
آقای درویشپور رفتارهای پوپولیستی یا عوامگرایانه در ایران را با نبود دموکراسی پیوند زده و این چنین ادامه می‌دهد.
طبیعتاً اگر یک جامعه دموکراتیک باشه، قوانین و فضای دموکراتیک و تربیت دموکراتیک داشته باشه، مردم در اون جامعه به طور جدی واکنش نشون میدن. حتی کوچکترین اظهار نظر یک سیاستمدار رو زیر ذره‌بین قرار میدن. اما در جامعه ایران که نه از مجالی برای روزنامه و احزاب آزاد خبری هست، نه اصلا جامعه جرأت پیدا میکنه به سادگی نظر خودش رو بیان بکنه. بنابراین در جامعه‌ای که ابراز نظر مستقل و نوعی بازبینی رفتارهای مراجع قدرت میتونه هزینه سنگینی رو در بر داشته باشه، جامعه به شدت به یک رو ریاکاری روی میاره.
همزمان با سفر سه روزه حسن روحانی به خوزستان، پلاکارت‌هایی در شهر اهواز نصب شده بود که در آن شماری از شهروندان این استان یادآور شده بودند که از وعده‌های بی‌سرانجام خسته شدند. آنها از رئیس جمهوری ایران خواسته بودند تا هر وعده خود را با جزئیات کامل اجرایی شدن و تاریخ اجرا و بهره برداری آن اعلام کند.
یک روز بعد از انتشار خبر سفر هیئت نمایندگانی از بزرگترین شرکت‌های فرانسه در بهمن ماه به ایران برای بررسی فرصت‌های تجاری، یک مقام ارشد آمریکایی از سرمایه‌گذاران اروپایی خواسته پیش از برنامه‌ریزی برای فعالیت اقتصادی در ایران محدود و موقت بودن توافق اولیه هسته‌ای را هم در نظر بگیرند. نوشین سکت حسینی.
هرچه تاریخ اجرایی شدن توافق ژنو بین ایران و گروه پنج علاوه یک نزدیکتر می شود و چشمانداز رفع برخی تحریم های بین المللی علیه ایران پررنگتر می شود، آتش اشتیاق سرمایه گذاران اروپایی برای به دست گرفتن بازار ایران هم تندتر می شود. قرار است از روز 20 ژانویه یعنی دوشنبه هفته آینده گره بعضی از تحریم ها در برخی بخش ها از جمله صادرات صنایع پتروشیمی، خودروسازی و خدمات مربوط به هواپیماهای غیر نظامی ایران باز شود و این یعنی مهیا شدن زمینه برای ورود سرمایه گذاران به این بخش ها برای پر کردن خلأ اقتصادی که مقام های ایران سعی دارند هرچه زودتر آنها را راه اندازی کنند. و همین دلیل بود که بعد از امضای توافقنامه تاریخی ژنو در 3 آذر ماه، مقام‌های ایرانی از دعوت‌های مستقیم و غیر مستقیمشان از شرکت‌های نفتی و غیر نفتی آمریکایی و اروپایی گفتند. به طور مثال، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران به فاصله 2 بعد از توافق هسته‌ای، روز 5 آذر ماه به روزنامه بریتانیایی فاینانشال تایمز گفت که از شرکت‌های اروپایی و آمریکایی خواسته به ایران بازگردند. 6 بعد از توافق ژنو هم علیرضا جهانگیریان معاون وزیر راه و رئیس سازمان هواپیمایی ایران از دریافت تقاضاهای شرکت‌های هواپیمایی خارجی برای فعالیت در ایران صحبت کرد، ولی با شتاب گرفتن روند جدی شدن حضور شرکت‌های اروپایی از جمله سوئد و فرانسه، مقام‌های آمریکایی نسبت به موقت بودن توافق اولیه ژنو هشدار دادند. روز 4 خبرگزاری فرانسه به نقل قول از یک مقام ارشد دولت آمریکا آمریکا نوشت که ایران همچنان برای فعالیت تجاری شرکت‌های خارجی جای پرخطری محسوب می‌شود. این مقام آمریکایی که هویتش فاش نشده به خبرگزاری فرانسه گفته که سرمایه‌گذاران باید همزمان با برنامه‌ریزی برای تجارت با ایران به ریسک عواقب قانونی و سوء سابقه آن برای شرکت خود هم فکر کنند. او گفته است که آمریکا در حال تلاش برای دیدار با شرکای کلیدیش است تا از برقراری تحریم‌هایی که در طول 5 تا 10 سال گذشته علیه ایران وضع شده اطمینان حاصل کند. اینکه هشدار آمریکا درباره 6 ماه بودن توافق اولیه گروه 5+1 با ایران تا چه میزان تمایل سرمایه‌گذاران اروپایی به فعالیت‌های تجاری در ایران را تحت تأثیر قرار خواهد داد هنوز مشخص نیست، ولی آخرین اخبار در این زمینه مربوط به برنامه سفر شماری از شرکت‌های فرانسوی به ایران در بهمن ماه است. خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه به نقل از رئیس اتحادیه کارفرمایان فرانسه نوشت که قرار است هیئتی به نمایندگی از بزرگترین شرکت‌های فرانسه برای بررسی فرصت‌های تجاری و ارتباطی از 13 تا 16 بهمن ماه به ایران سفر کند.
نوشین سید حسینی گزارش میداد. اما بشنویم یک گفتگو در ادامه. حشمت الله طبع‌زدی دبیرکل جبهه دموکراتیک ایران روز چهارشنبه بعد از هجوم ماموران به خانه‌اش بازداشت شد و گفته میشه که به مکان نامعلومی منتقل شده. او که در پی اعتراضات سال 88 بازداشت شده بود و به 9 سال زندان محکوم شده بود، از دی ماه سال پیش در مرخصی از زندان به سر میبرد. حشمت الله طبع‌زدی که در سالهای گذشته مدیر مسئول نشریات منتقد و توقیف شده ای مثل پیام دانشجو و ندای دانشجو بوده، ها به زندان افتاده و مجموعاً بیش از 10 سال در حبس بوده. بکتش خمسه‌پور از رادیو فردا در این مورد با فرزند حشمت الله طبع‌زدی گفتگو کرده و چگونگی بازداشت پدرش را جویا شده.
10 روز پیش تلفنی به من گرفته شد تحت عنوان اجرای احکام رجای شهر به این موضوع که طبع‌زدی خودش اونجا معرفی کنن. البته دقیقا گفته نشد که کی هستن، چی هستن، کجا هستن و به چه صورت و چرا. تو این 10 روز با وزارت اطلاعات هم در تماس بودیم بارها. این رسالو بی اطلاعی میکنن، اما خودشون میگن که ما موافقیم که ایشون باشه، ولی شرایط جوری که شاید هم سیستم قضایی نظرش اینه که ایشون برگرده. در صورت بعد از 10 روز، یعنی بعد از 15 دیروز 5 دی ماه ساعت 1 ظهر در منزل رو میزنن، تو چشمی نگاه میکنن، برادرم میگن که از همسایه هستیم، از شارژ آمدیم. یه برادر که در رو باز میکنه، هجوم میدن توی خونه، اون در رو باز میکنن، میرن توی خونه، 3 نفر بودن، کارت که نشون میدن روی کارت سپاه هم در ما بوده، نرش میخوان که آمادشان تا بریم. منزل بازجویی و بازپرسی نمیکنن با افرادی که تو خونه بودن، کارنشان فقط پدر رو خواستن و ایشون هم بردن.
آیا آقای حشمت الله طبع‌زدی رو پدر شما رو به خاطر بقیه حکمی که ایشون داشته، گویا 4-5 سال از حکم سابق ایشون باقی بوده که ایشون در مرخصی بودن، آیا به اون دلیل بردن یا اینکه دلیل دیگری داشته؟
خب طبیعتاً پدر من در مرخصی بودن و این مرخصی هم شرطش سکوت بوده. اما خب با توجه به شرایط و پیشرفت این شرایط و همینطور شرایط نامناسب، پدر بعضا صحبتهایی داشت، فعالیتهایی داشتن، طبیعتاً اون هم دستشون باز بوده، میتونستن به بهانه اجرای مجدد و ادامه اجرای حکم ایشونو برگردن و همین کار هم کردن. حالا دلیلش در صورت فعالیتهایشونه و حراسی که ازشون هست.
شما اشاره کردین که تماس گرفته بودن بیش از 1 هفته پیش از اینکه ماموران بیان به خانه شما. چطور خود آقای طبع‌زدی برنگشتن؟
خب ببینید، امکان داره، چون جمهوری اسلامی ایران یک سیستم قانونمند معتمد که نیست. میتونه یک فرد خودسر، همینطور که ما نمیدونیم که میان توی خونه ما اون ور میدارن میبرن لباس شخصی هستن، میتونه فرد خودسر تماس گرفته باشه، نه از یه کتبی، نه چیزی، تماسی از یه فردی یه جایی میگه من از رجای شهر زنگ میزنم. اصلا این نمیتونه دلیلی باشه برای اینکه به همین راحتی برگرده. پایان مرخصی رو میتونه وزارت اطلاعات دادستانی با یک حکم مکتوب اعلام کنه. در اصل قطعاً چیزی که نتیجهش این بود که پدر برمیگشت. همون که تو این 4-5 ماه هم از وزارت اطلاعات و دادستانی ما اخطار داشتیم، تماس میگرفتن، در صورت دعوت به سکوت میکنن، تهدید میکنن هر جوری که هست برای روش خودشون، ولی هیچ وقت صحبتی مبنی بر برمیگشت ایشون نبود.
یعنی مقصود شما اینه که رسمی نبود تماسی که گرفته شده بود؟
همینطوره، رسمی نبوده.
خب الان وضع پدر شما آقای حشمت الله طبع‌زدی چگونه است؟ ایشون کجا هستن؟ آیا اطلاع دارید؟
متاسفانه حالا ما مثلا اطلاع نداریم، خیلی هم نگران ایشون هستیم، چون موقع بازداشت ایشون گفتن اگر برخورد به این صورت ادامه پیدا کنه، اینکه میریزین تو خونه حتما بخوام ببرین اونجا برخورد تند داشته باشین، بیشک اعتصاب قضا میکنم. بعد متوجه شدیم که ایشون مریضی قنده خون هم دارن، یعنی مضاف به فشار خونی که توی سالها از زندان به یادگار دارن، قنده خون هم بهش اضافه شده، تحت رژیم بودن، تحت مراقبت پزشک بودن، دارو مصرف میکنن. نگرانی با وجود حرفی که زدن گفتن اعتصاب میکنیم و خبری که اصلا ازشون نداریم.
فرزند حشمت الله تبرزدی بود، در مورد پدرش صحبت میکرد. بکتاش خمسه‌پور با او گفتگو میکرد. حشمت الله تبرزدی دبیر کل جبهه دموکراتیک ایران روز چهارشنبه بازداشت شده و گفته میشه که به مکان نامعلومی منتقل شده.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اونطوری که مسئولان محیط زیست گفتند، آلودگی هوا در تهران زندگی و سلامت شهروندان را به خطر انداخته. خبرگزاری مهر گزارش داده که حشمت الله بسطامی، سخنگوی مرکز کنترل کیفیت هوای تهران، وابسته به شهرداری در حاشیه نشست بررسی آلودگی هوا، از پایین آمدن ضریب هوشی کودکانی که در محدوده فرودگاه مهرآباد زندگی می‌کنند خبر داده. او استفاده از خودروهای فرسوده و سوخت بی‌کیفیت داخلی رو هم از عوامل اصلی آلودگی هوا ذکر کرده. جزئیات را شیرین فامیلی بشنویم.
به گزارش خبرگزاری مهر، حشمت الله بسطامی، سخنگوی مرکز کنترل کیفیت هوای تهران، گفته است نوزادانی که در محدوده فرودگاه مهرآباد به دنیا می آیند وزن کمتری دارند و کودکانی که در این منطقه زندگی می کنند از بهره هوشی کمتری برخوردارند. به گفته او میزان تحصیلات در میان اهالی این منطقه بسیار کمتر از سایر مناطق است. او میگوید باید از وزارت بهداشت پرسید چرا آمار مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا اعلام نمی شود. سامی خسروی فرد، روزنامه نگار و پژوهشگر محیط زیست، در این باره به رادیو فردا میگوید
آلودگی هوا تو موضوع جدیدی نیست، مدت هاست این ماجرا ادامه داره، به خصوص بعد از در واقع تحریم ها که سوخت غیر استاندارد در داخل تولید شد شدت بیشتری گرفت و همچنان که آقای بسطامی اشاره کردند هیچ آمار دقیقی نیست، اما برآورد میشه که ماهانه 277 نفر فقط در شهر تهران بر اثر آلودگی هوا فوت میکنه.
حشمت الله بسطامی در حاشیه نشست بررسی آلودگی هوا به نقش خودروهای فرسوده و استفاده از گازوئیل داخلی با کیفیت پایین در آلودگی هوای تهران اشاره کرده و گفته است اگر نمیتوانیم محصولی با کیفیت تولید کنیم، بهتر است برای حفظ جان مردم این محصول را از خارج وارد کنیم. پیش از این در نهم دی ماه به گزارش خبرگزاری ایرنا، معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست پیشنهاد کرده بود که اگر امکان تولید بنزین با استاندارد یورو 4 در کشور میسر نیست، بهتر است برای مدتی به منظور مقابله با آلودگی هوا بنزین استاندارد وارد کشور شود. سامی خسروی فرد، روزنامه نگار و پژوهشگر محیط زیست، به رادیو فردا میگوید
فراموش نکنیم آلودگی هوا فقط و فقط منشأ در واقع سوخت فسیلی و سوخت غیر استاندارد نداره. ما مسئله در واقع آلودگی ناشی از ریزگردها رو در خوزستان داریم، مسئله اون غبار نمک رو که میتونه بر سلامتی و به خصوص دستگاه تنفسی افراد اثر بذاره در حوزه دریچه ارومیه داریم و احتمال اینکه این پدیده های طبیعی حتی وارد مرکز ایران و حتی تا تهران هم بشن وجود داره. البته این کار و این موضوع قابل بررسی است، اما احتمال اینکه وضعیت آلودگی هوا تشدید بشه خیلی زیاده.
امروز هوای شهر خاکستری است، اما روزی می آید که این هوا سیاه شود. مقابله با آلودگی هوا به گفته او عزم ملی می خواهد و علاوه بر مسئولان، شهروندان نیز باید مطالباتشان را در این زمینه افزایش دهند. سامی خسروی فرد می گوید
تنها راه با توجه به این که دولت کاری نمی‌کنه تقریباً و کاری تقریباً از دستش بر نمیاد جز اینکه سوخت استاندارد در واقع در اختیار قرار بده و بر تولید خودروهای با کیفیت نظارت داشته باشه، این خود مردم هستن که باید دست به دست هم بدن و مسئله آلودگی هوا رو به شکل همگانی حل کنن، به این معنی که بیشتر از خودروهای عمومی استفاده کنن یا به طور دست جمعی از یک خودرو مشترک استفاده کنند و در مواقعی که واقعا کار ندارن و مورد اضطرار نیست از منزل خارج نشن با خودروهایی که به هر حال منشأ اصلی آلودگی هوا.
همچنین به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی مرکز کنترل کیفیت هوای تهران گفته است نمیتوانیم سرمایه‌های ملی را به خاطر آلودگی هوا از دست بدهیم. او در این باره از وضعیت سلامتی 3 تن از بازیگران با سابقه سینما و تئاتر تهران یاد کرده و گفته است امروز عزت الله انتظامی به خاطر آلودگی هوا در بستر بیماری است، رضا کیانیان 8 سال است دچار مشکل تنفسی است و جمشید مشایخی به همین دلیل به شمال کشور رفته است.
گزارش شیرین فامیلی رو شنیدید در مورد آلودگی هوا در تهران و اینکه سلامت شهروندان تا چند اندازه به خطر افتاده. همراه رادیو فردا باشید تا وارد بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا بشیم.
رادیو فردا گوش میکنید.
همچنان با شما هستیم و این مجله شامگاهی رادیو فردا هست. پنجشنبه 26 دی ماه همراه ما باشید تا دقایق دیگه بخش دیگه از برنامه دات کام رو بشنوید. قبل از اون بریم سراغ خبرها با همکارم بابک غفوری آذر.
با سلام و آرزوی لحظات خوب برای همراهان رادیو فردا، با اعلام فهرست نامزدهای جوایز اسکار، فیلم‌های کلاهبرداری آمریکایی و جاذبه هر یک در 10 رشته کاندید دریافت جایزه شدند. به گزارش رویترز، فیلم کلاهبرداری آمریکایی با حضور ستارگانی چون کریستیان بیل، ایمی آدامز، برادلی کوپر و جنیفر لارنس در هر 4 رشته بازیگری کاندیدا شده است. فیلم‌های کلاهبرداری آمریکایی و جاذبه هر دو از جمله کاندیدای بهترین فیلم امسال هستند. جاذبه علاوه بر بهترین فیلم، کاندیدای بهترین کارگردانی برای آلفونسو کارون و بهترین بازیگر زن برای ساندرا بولاک است. پس از این دو فیلم بسیار تحسین شده، فیلم 12 سال بردگی با کاندید شدن در 9 رشته از جمله بهترین فیلم و بهترین کارگردانی شانس بزرگ بعدی اسکار امسال خواهد بود. 86مین دوره مراسم جوایز اسکار روز 2 مارس در سالن دالبی لس آنجلس برگزار می شود. عباس عراقچی، یکی از مذاکره کنندگان هسته‌ای ایران، میگوید مذاکرات با 5+1 برای دستیابی به توافق نهایی بسیار سخت است. به گزارش ایرنا، آقای عراقچی تاکید کرده است که این گام نهایی احتمالاً 1 ماه تا 1.5 ماه دیگر آغاز می‌شود، اما نباید بیش از 1 سال به طول انجامد. معاون وزیر امور خارجه ایران در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری جمهوری اسلامی با بیان این نکته که مذاکرات نهایی بر موضوع هسته‌ای نقطه پایان می‌گذارد افزود در گام نهایی با موضوعاتی مواجه خواهیم بود که تصمیم گیری درباره آنها به شدت سخت است. آقای عراقچی در توضیح دشواری این گام آخر گفت اولین موضوع همین است که زمان توافق چند سال باشد. ایران و 6 قدرت جهانی 3 آذر ماه به توافق موقت 6 ماهه‌ای دست یافتند که در ادامه قرار است برای نخستین مرحله از پایان دی ماه اولین گام، یعنی توقف موقت غنی‌سازی 20% از سوی ایران و لغو برخی تحریم‌ها از سوی 5+1 به طور همزمان برداشته شود. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، در دیدار از منطقه نفتی دارخوین و در جمع کارکنان صنعت نفت این منطقه گفت که عده‌ای نمی‌خواهند تحریم‌ها برداشته شود. به گزارش ایرنا، خبرگزاری دولتی ایران، آقای روحانی بدون آنکه نامی از این عده یا گروه‌ها ببرد، افزوده است که در این باره حرف‌های بسیاری دارد و به موقع همه آنها را با مردم در میان خواهد گذاشت. حسن روحانی در ادامه تأکید کرده است که این عده نمی‌خواهند شرایط با دنیا عادی شود و به خاطر زیان شخصی، مادی و گروهیشان با این کار مخالفند. شورای نگهبان طرح مجلس برای تشکیل سازمان مدیریت، برنامه‌ریزی و بهره‌وری را مغایر قانون اساسی اعلام کرد. این طرح پیش از این نیز با مخالفت کارشناسان حقوقی دولت مواجه شده بود. حسن روحانی از ابتدای تشکیل دولت وعده داده بود که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را که سالها قبل به دستور محمود احمدی نژاد و برخلاف نظر اقتصاددانان منحل شده بود، احیا خواهد کرد. در دیدار وزیر خارجه ایران با ولادیمیر پوتین در مسکو اعلام شد که رئیس جمهوری روسیه با پذیرش دعوت حسن روحانی در آینده نزدیک به تهران سفر خواهد کرد. در این دیدار محمد جواد ظریف و ولادیمیر پوتین درباره مسائل مرتبط با توافقات هسته‌ای ایران و 5+1 و نیز بحران سوریه گفتگو کردند.
خیلی متشکرم از تو بابک غفوری آذر بود و خبرها رو شنیدید در انتهای مجله شامگاهی رادیو فردا. اما همراه ما باشید، به خصوص اگر اهل گجت و دنیای مجازی هستید، در برنامه .com باز هم در مورد همین موضوع میشنوید و در مورد تازه ترین خبرهای مربوط به حوزه تکنولوژی و اینترنت. همراه حامد پارسی باشید تا حدود 10 دقیقه آینده و همچنان هم با رادیو فردا بمونید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با برنامه دیگر از سری .com با من حامد پارسی همراه هستی تا با هم گشت و گذار رادیویی دیگه‌ای داشته باشیم در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. این هفته در برنامه .com برای شما از یک نشانه اینترنتی مشهور خواهیم گفت، علامت ادساین، که علاوه بر استفاده در نشانی‌های ایمیل، این روزها کاربرد وسیعی هم در ارتباط میان کاربران شبکه‌های اجتماعی داره. اینکه این علامت چطور پاش رو به دنیای مجازی گذاشت موضوعیه که در این برنامه به اون خواهیم پرداخت. سری هم به دنیای اپلیکیشن ها میزنیم و شنیده هایی را مرور میکنیم در مورد اپلیکیشن خبرخانه فیسبوک. پیش از این دو اما شما رو به دنیای خبرها میبریم و آمارهای مربوط به میزان کاربری اینترنت در ایران را مرور میکنیم.
یک پالس خبر.
خبرگزاری مهر این هفته سری زده به آمار ارائه شده از کاربری اینترنت در ایران و میزان کاربری اینترنت در 6 ماهه اول سال 92 رو مرور کرده.
بر اساس آمار منتشر شده به نقل از سامانه مدیریت ضریب نفوذ اینترنت کشور، هماکنون در ایران بیش از 40 میلیون کاربر اینترنت وجود داره و در این میان استان‌های اصفهان، مازندران، تهران و قم بیشترین ضریب نفوذ اینترنت رو دارند. در این استان‌ها بیش از 60% شهروندان کاربر اینترنت هستند. استان مازندران که بیشترین ضریب نفوذ اینترنت در 6 ماهه نخست سال 92 را داشته، 2,300,000 کاربر اینترنتی داره که با توجه به جمعیت 3 میلیون نفری این استان، 3/4 جمعیت این استان هستند. تهران، اصفهان و قم دیگر استان‌هایی هستند که بیش از 60% جمعیتشان کاربر اینترنتند و بر اساس آمار منتشر شده در استان تهران 8.5 میلیون نفر، یعنی 70% جمعیت، در اصفهان 3,200,000 نفر، معادل 66% جمعیت، و در قم 720,000 نفر، یعنی 62% از جمعیت کاربر اینترنت هستند. این آمار همچنین بیانگر اونه که کمترین میزان کاربری اینترنت در ایران در استان خراسان شمالی به چشم میخوره که تنها 32% از جمعیت اون کاربر اینترنت هستن. اما همین آمارها نشون میده که در میانه فناوری‌های ارتباط با اینترنت، اینترنت موبایل بیشترین کاربری رو در ایران داشته، به طوری که نزدیک به 16 میلیون ایرانی از طریق تلفن‌های همراه خود به اینترنت متصل هستند. دیگر فناوری‌های ارتباط با اینترنت در ایران به ترتیب میزان کاربری: فناوری ADSL، اینترنت دایلاب و فناوری وایمکس هستند و در میان کاربران اینترنت در ایران حدود 6 میلیون نفر هم از طریق فیبر نوری به اینترنت اتصال دارند که 8% از کاربران اینترنتی ایران رو تشکیل میدن. خبرگزاری مهر در گزارش خود یادآور شده که ضریب نفوذ اینترنت در ایران در حالی در 6 ماهه نخست سال 92 54% اعلام شده که این میزان در سال 91 بیش از 61% و در سال 90 بیش از 43% اعلام شده بود. مقام های مسئول در دولت جدید که از شهریور ماه کار خودشون آغاز کردن بارها وعده دادن که در زمینه افزایش سرعت اینترنت در ایران و نیز افزایش کاربری اینترنت اقدام های مؤثری را انجام خواهند داد. از جمله محمود واعظی وزیر ارتباطات هفته گذشته در گفتگو با ایسنا گفته بود که وزارتخانه‌اش در تلاش تا با رفع مشکلات اینترنت در ایران سرعت اینترنت رو در این کشور به 2 برابر افزایش بده.
شنونده برنامه .com هستید.
ای کوچک لاتین داخل یک دایره، علامتی که به اسم ادساین اون رو میشناسیم و بیشتر در 2 جا از اون استفاده میکنیم. یکی به عنوان بخشی از نشانی ایمیل که نام کاربری ما رو به دامنه سرویس دهنده ایمیل متصل میکنه و یکی هم در شبکه‌های اجتماعی، جایی که میخواییم به یک عضو دیگه اون شبکه اجتماعی اشاره کنیم و چیزی رو در توییت، کامنت یا پست خودمون با اون به اشتراک بگذاریم. اما این علامت پرکاربرد از کجا به دنیای مجازی راه یافت و چه کسی برای اولین بار اون رو در شبکه‌های اجتماعی به کار برد؟
علامت ادساین برای سالها علامتی بود که در اروپا برای نشانه‌گذاری اشیا و حیوانات به کار می‌رفت. اما بیش از 40 سال پیش بود که یک مهندس کامپیوتر از آن برای نشانه‌گذاری و ارسال نخستین ایمیل استفاده کرد. در سال 1971 ری تامبلینسون مهندس کامپیوتر برای نخستین بار از این علامت در ترکیب ایمیل‌ها یا نامه‌های الکترونیک استفاده کرد و به این ترتیب برای نزدیک به 4 دهه این علامت کوچک به بخش غیر قابل تمایزی از هویت مجازی کاربران اینترنت بدل شد. آقای تامبلینسون در سال 2012 میلادی در مصاحبه‌ای با مجله اسمیتسونیان گفت که هدفش برای استفاده از این علامت در نشانی ایمیل این بود که از علامتی استفاده کند که کمتر در جایی استفاده شده باشد. او در این گفتگو اضافه کرده بود که به علامت‌های مثل ویرگول، نقطه ویرگول و حتی علامت مساوی هم فکر کرده بود. اما هیچ کدام از این علامت‌ها نمی‌توانستند مفهوم مورد نظرش را منتقل کنند. ادساین اما یک کاربرد متأخر هم در سالهای اخیر پیدا کرد و به نشانه‌ای برای یادآوری دیگر اعضا در شبکه‌های اجتماعی بدل شد. سایت مشبل در گزارشی در این باره می نویسد که برای نخستین بار یک طراح اینترنتی به نام رابرت اندرسون بود که در سال 2006 در توییتر این علامت را برای پاسخ دادن به یک کاربر دیگر توییتر به کار برد. همچون هشتگ، استفاده از ادساین هم در ابتدا بخشی از خدمات شبکه‌های اجتماعی نبود و ابتکاری بود که کاربران برای یادآوری دیگران از آن استفاده می کردند. بنابراین در سالهای اولیه رواج این علامت اینطور نبود که کاربری که برای اشاره به او از ادساین استفاده می کنید هشداری را مبنی بر مورد اشاره قرار گرفتن دریافت کند یا مطلبی که در آن به او اشاره کرده اید از طریق هایپرلینک کاربران دیگر را به سوی او هدایت کند. با این حال استفاده از ادساین به تدریج در شبکه‌هایی مثل توییتر فراگیر شد و این شبکه اجتماعی با هایپرلینک کردن نام‌های کاربری که با این علامت نشانه‌گذاری شده بودند آن را به یکی از راه‌های ارتباطی کاربران توییتر با یکدیگر بدل کرد. اما کاربران فیسبوک هم پس از چندی تلاش کردند که برای اشاره به دیگر کاربران در پست‌ها و کامنت‌هاشان از این روش توییتری استفاده کنند و نهایتاً فیسبوک در سال 2009 این شیوه را به عنوان یکی از راه‌های ارتباط بین کاربران خود به رسمیت شناخت و از آن پس وقتی کسی نام کاربری شما را پس از علامت ادساین در پست یا کامنت خود یادآوری می‌کند شما از طریق ایمیلی از این یادآوری آگاه می‌شوید و نام شما به صفحه کاربریتان مرتبط می‌شود. استفاده از ادساین برای اشاره به کاربران در سال 2013 در لینکدین هم رایج شد. گرچه شبکه اجتماعی رقیب فیسبوک یعنی گوگل پلاس از علامت مثبت برای این کار کرد استفاده می کند.
از دنیای اپلیکیشن ها
اما کاربرانی که پس از تعطیلی سرویس خبرخانه گوگل ریدر هنوز سرگردان یافتن یک خبرخانه تازه هستند، شاید از شنیدن این خبر خوشحال بشن.
بر اساس شنیده ها، فیسبوک به زودی یک سرویس خبرخان راه اندازی می کند که تا حدودی شبیه فلیپ بورد کار می کند. این سرویس جدید که پیپر نام دارد از اواخر ماه میلادی جاری یعنی نیمه اول بهمن ماه فعال خواهد شد و البته هنوز معلوم نیست که فیسبوک این خدمات تازه را در قالب اپلیکیشن جدید ارائه می کند یا بخشی ویژه را به اپلیکیشن اصلی خود خواهد افزود. گرچه یکی از سخنگویان فیسبوک در گفتگو با مشبل حاضر نشده در مورد گمانه‌زنی‌ها در این باره اظهار نظر کند، نکته ای که احتمال عرضه چنین سرویسی را از سوی فیسبوک قوت بخشید گفته‌های چند ماه گذشته مارک زاکربرگ بنیانگذار فیسبوک بود. زاکربرگ هنگام معرفی سیستم جدید نیوز فید فیسبوک در فروردین امسال گفته بود که چیزی که ما در پی تحققش هستیم این است که هر کاربر فیسبوک بتواند روزنامه‌ای اختصاصی متناسب با نیازهایش داشته باشد. یک منبع نزدیک به مدیریت فیسبوک به مشبل گفته است که توجه به محتوای خبری متناسب با هویت کاربران از اولویت‌های سال 2014 فیسبوک است و ارائه اپلیکیشنی شبیه فلیپ بورد می‌تواند برآورنده این هدف باشد. فلیپ‌بورد اپلیکیشنی است که به کاربران تلفن همراه و تبلت امکان می‌دهد محتوای خبری مورد نیازشان را در دسته‌بندی‌های مشخص از طریق RSS وبسایت‌های خبری دریافت کنند و با توجه به سلایق و نیازهای خود این محتوا را در قالب یک بسته خبری دیجیتال یا یک روزنامه شخصی شده جمع‌آوری و استفاده کنند.
در پایان برنامه دیگری از سویه دات کام هستیم. در اجرای این برنامه همکارانم نوشین سید حسینی، مانیا منصور و امیر نیکزاد با من همراه بودند. با ما میتونید به آدرس .com@radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما رو در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.
تا فردا تنها نمیمانم. امروز هر روز رادیو فردا.